السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هر سال یک شب توفیقی داریم اینجا خدمت برادران و خواهران گرامی و متدین مؤمن میرسیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین رای احمدی که این مجلس مادرشون رو در این ایام برپا میکنن. تشکر میکنم و امیدوارم که بر پایه این گونه مجالس مصداق همون تعظیم شعائری باشه که در آیه 32 سوره حج آمده، چون کسانی که برپا میکنن جلسه رو، چه کسانی که برای تعظیم اهل بیت علیهم السلام شرکت میکنن. فرمود کسانی که تعظیم میکنن، بزرگ میشمارن این گونه جلسه ها رو و شعائر دین رو، اینا کاشف از تقوای درونشونه. وقتی تو دل تقوا باشه، دنبال اینه که شعائر دین رو بزرگ بکنه و بزرگ شمردن یه نمونش اینه که انسان برپا کنه. هر کدامتون میتونید توی ایام خاصی شروع کنید، یه سنت حسنه ای رو ایجاد بکنید که تا سالهای سال هرچه برپا میشه تو ثواب او سهیم هستید. و وقتی که نمیتوانید شرکت بکنید، جمع بین هر دو هم اولاست که هم برپا کنید و هم شرکت کنید. اون چه که امشب به همین مناسبت هم هست میخوام خدمتتون عرض بکنم، ایام دهه فجر هم هست و متعلق به انقلاب اسلامی هم هست، مطلبی رو که میخوام خدمتون بیان کنم ارتباط با معصومین علیهم السلامه. ما یه مشکلی که داریم اینه تو دوران غیبت هستیم و غیبت امام سبب شده که از افکارمون هم امام غائب شده. امام هفتم علیه السلام فرمودن یغیب عن الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. فهمدن زمانی فرا میرسه که جسم امام زمان علیه السلام از بین مردم غائبن، اما یادشون از فکر و دل مؤمنین نه، بیرون نمیره. دو جمله رو دقت کنید، جمله اول فهمیدن مردم، جمله دوم فهمیدن مؤمنین. حالا ببینید ما جز کدوم هستیم. جسم امام از جلوی چشمان مردم غایبن دیگه، اینجا مردم که میگیم همه، چه مؤمن چه کافر، اما یادشون نفرمودن از فکر مردم. اینجا را جمله دوم فهمدن از فکر مؤمنین، یعنی مؤمن مرتب به یاد امامشه. این یاد امام نه از اون جهته که حتما موفق بشه به دیدارشون، خود یاد امام انسان رو زنده نگه میده. من تشبیه میکنم به یاد کربلا. ممکنه یک کسی تا آخر عمرش هم موفق نشه کربلا بره، اما نباید یاد امام حسین علیه السلام رو فراموش بکنه. همین به یاد امام بودن قلب هم تو زنده نگه میداره. حالا اگه هم در کناری که به یاد امام هست موفق بشه تو ظاهرم بره زیارت، این دیگه نورون علا نور میشه. اما اصل به یاد بودنه. اینو دقت بکنیم که این به یاد بودن ما رو تربیت میکنه. تربیت اینه که شخص همین که به یاد امامشه مرتب دستورات دین رو یاد میگیره و عمل میکنه، و الا اگر فراموش کرد تو قفلت اعراض میکنه. نید اعراض گاهی عمدیست گاهی سهویه. رانندهی که داره تو جاده میره گاهی از جاده اصلی اعراض میکنه، اما معمولا عمدی هم نیست، نمیخواد اعراض بکنه، جاده رو اشتباه میکنه. یعنی میگید یه لحظه غافل میشه، غافل که شد تو قفلتش اعراض میکنه، منحرف میشه. لذا میگیم عمدن اعراض نکرد، سهویه، اما در حالی که سهویست بالاخره جاده رو داره خطا میره. این جاده خطا لازم نیست عمدن خطا بکنه، ولو اشتباه هم بکنه آخرش به مقصد نمیرسه. یا آیه قرآن رو دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. حساب مردم داره نزدیک میشه، قرآن میفرماد این مردم تو قفلت اعراض میکنن. باید مواظب باشیم غافل نشیم، ولی تو قفلت اعراض میکنیم، اونم به جهل مرکب، یعنی فکر میکنیم درست داریم میریم، به فکر معالجه خود هم نمیفتیم. اونهایی که تعمدن اعراض میکنن از اهل بیت علیهم السلام، اونا مغضوب علیهم، خدا بهشون غضب میکنه. اما اونایی که سهوًا غافلند و اعراض میکنند از اهل بیت جز زالینه. و هر دو تو صراط مستقیم نیستن. آخر صراط مستقیم اون کسی است که تمسک به اهل بیت علیهم السلام میکنه. به ما گفتن تمسک کنید به ثقلین، قرآن و عترت رو خوب بگیرید. قرآن یادمون میده چه بکنیم. اهل بیت علیهم السلام دستمون رو میگیرن راه کج نشه. الان امروز تو دنیا ملاحظه کنید کسانی که قرآن رو تنها گرفتن و کاری به اهل بیت علیهم السلام نداشتن، ببینید چقدر دارن جنایت میکنن. عربستان رو ببینید، تو یمن داره چه میکنه، چه ارتباطی هم با دشمن و آمریکا داره، چقدر کمک داره به آمریکا میکنه. مسلمان ها رو داره حتی تو ماهای حرام میکشه، قرآن هم میخونن. آیه 36 سوره توبه هم خیلی با صدای خوبم میخونن که منها اربعتون حرام، چهار ماه است که ماه حرام الهی است، اما عمل نمیکنند. ماه حرام هواپیما میفرستن میرن بمبارون میکنند. این نتیجه اینه که تمسک به قرآن تنها کردن و از اهل بیت علیهم السلام جدا شدن. خب تفسیر قرآن رو نمیفهمند. آیا میفهمه که نمیفهمه؟ یعنی مشکل اینه که نمیفهمه. و هم فی غفلت معرضون، تو غفلت اعراض میکنه. پس به ما گفتن تمسک کنید به اهل بیت علیهم السلام. تو سوره اسراء آیه 9 هست، فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن ما را هدایت میکنه به طریقی که استوارتره، پاورجاست. میگیم خب اون طریقه اقوام چیه؟ اهل بیت علیهم السلام فرمان ما هستیم. تو زیارت جامعه میگیم انتم الصراط الاقوام، اون صراط اقوام شمایید. که یک کسی تمسک بکنه دیگه راهو گم نمیکنه. قرآن تو جای مختلف ما را همینطور ارجاع میده. در آیه 119 سوره توبه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، که همیشه با امامانتون باشید. نه فقط وقتی میان تو این جلسه ها، همیشه با امامتون باشید. ولو امامتون غائبن با امامتون باشید. دیگه اون وقت که آیه نازل شد ائمه بودند، اما میت جسمی ازش اراده نمیشد. همون زمانش مع الصادقین معناش این نبود که مردم از کوفه، از بصره، از ایران هم تو برن مدینه خدمت پیامبر مثلا. نه، معیت معیت اشتراک در اوصافه. وقتی یه شاگرد زرنگ هست تو جلسه درس، 29 نفر دیگه هم هستن، با اون 29 نفر میگن همیشه با این باشید. این با این بودن، این با بهانه با یه جسمی که نیست که، یعنی ویژگی درس خوندن این رو همیشه از او یاد بگیرید، این صفت رو در خودتون ایجاد بکنید. وقت با او هست. حالا این آیه‌ای که تلاوت کردم اول صحبت هم قاری عزیز ما تلاوت میکردن، این آیات 35, 36, 37 و 38ش که اشاره کردم، آیات مربوط به اهل بیت علیه السلامه. من تو که آیه رو میخونم شما برای خودتون اینطوری، یعنی میخوام جنبه عملی داشته باشه، نه اینکه فقط تفسیر قرآن رو ببینیم چیه. یعنی خاندان ویژگیشون اینه، تو بیع و تجارت غافل از یاد خدا نیستن، تو دنیا هستن اما با خدا هستن، در ملکن اما ملکوتی هن، در فرشن اما عرشی هستن. این خیلی مهمه. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. این خاندان اینطوری هن، مثل بعضی خواهران که در حالی که حرف میزنن صحبت ما رو میشنوند. یه هنره دیگه، خیلی مهمه. البته ما اینطور نیست، ما هنر خواهران رو نداریم. انسان یه جوری وقتی توجه پیدا میکنه به یه جایی از یه جای دیگه غافل میشه، اما اهل بیت علیه السلام اینطوریه، در حالی که تو دنیا هستن منقطع از دنیا، اون الهی حبلی کمال الانقطاع الیک تو وجودشون محقق شده، خانه دارن اما منقطع از خانه هستن، ازدواج کردن اما منقطع از ازدواج هستن، لباس می پوشن اما منقطع از لباسن. یعنی اگه بگید خانه دارن اما خانه ندارن، درسته. کجا می فهمید خانه ندارن؟ داشتنش با چشم دیده میشه، اما انقطاع با فکر فهمیده میشه. لذا انقطاعش با چشم دیده نمیشه مگر وقتی که یه مرتبه بینید امام حسن مجتبی علیه السلام کل خانه و اساس زندگی همه رو در راه خدا میده، اون وقت انسان میفهمه که عجب، امام هیچ وابستگی به دنیایی پس نداره. کجا میفهمیم انقطاع دارن؟ اون وقت که قضا رو تعیین میکنن، روزه هم هستن، اما تا مسکین و یتیم و اسیر میاد در خانه شون و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی انقطاع تو اینجا معلوم میشه. اون وقتی که امیرالمومنین علیه السلام انار رو برای همسرشون، اونم بعد از یه عمری که اصرار کردن بهشون، گفتن یه تقاضایی از من بکنید، گفتن اگه انار باشه میل دارم، همون انارم نمیتونستن تهیه بکنن چون تو تاریخ داره از در رفتن قرض کردن و با قرض یه دونه انار تهیه کردن، می آوردن تو مسیر برای منزل که بدن به همسرشون، تو مسیر یک شخصی رو کنار کوچه دیدن مریض بود، نشستن احوالش رو بپرسن، گفت آقا سه روز من اینجا هستم، هیچ کس نیمده احوال منو بپرسه. معلوم شد امام تو این سه روز از اون مسیر نرفته بودن، دیگران هم که میرفتن کاری نداشتن، میرفتن میمدن. امام فرمودن که خب حالا چی میل داری؟ گفت انار میل داره. حالا دیگه نمیدونم این چشمش به اناره تو دست امام افتاد هوس کرد یا واقعا انار میل داشت. یه صلوات خلف امام علیه السلام یه لحظه تفکر کردن که انار رو برای همسرشون ببرن، بعد از یه عمری تقاضا کردن یا به این سائل بدن. کدام یک قرآن می فرماد و اما سائل فلا تنهر، و او رو ترجیح دادن. شرایط خیلی سخت بود، یه دونه انار بیشتر نبود، انار رو هم تنصیفش نکردند. نه، وقتی میخوان احسان بکنن کامل احسان میکنن. حالا وقتی میخوان انار رو به او بدن میتونستن بدن و برن، این کارم نکردن، نشستن انار رو باز کردن، دانه هاشو تفکیک کردن و آستاسو میدادن به این شخصی که تقاضا کرده بود و هم میخورد. هیچی هم بهش نگفتن این انار رو من قرض کردم، بعد از یه عمری برای همسرم دارم میبرم، دیگه انار نمیتونم تهیه بکنم. هیچی نگفت. این انقطاع از دنیاست که خیلی اهمیت داره. گفتن یک تاجری یه شمش طلایی دستش بود، به یه فقیری رسید، یه مبلغ پول کمک کرد به اون فقیر. فقیر گفت که تو شوخی ها، گفت اگه میشه این شمش طلا رو به من بده. حالا اون طلای چند کیلو بود؟ همینطوری گفت اگه میشه این شمش طلا رو به من بده. این تاجرم بهش داد. فقیر فکر کرد که سر به سرش میذاره، شوخی باش داره میکنه، اما بعد دید نه، شوخی نکرد. و فقیرم بلند شد و اولا با تردید یه مقدار رفع نگاه میکرد پشتش جمعه میاد ازش بگیر، دید نه، رفت تو خونه و برای خانمش تعریف کرد، گفت نمیدونی چی شد، ما همطوری گفتیم و اون روزا هم رفتن سنگ مفت و گنجش ما حالا میزنیم زمینیم چی میشه، ما یه جمله گفتیم و گرفت. با این شمش طلا ما خونه که هیچی، چند تا خونه دیگه میتونیم تهیه بکنیم، اساس زندگیمون همه چی، وضعمون خوب شد دیگه. شب تا صبح هم خوابش نمیبرد که ما این طلا رو چطوری اینا صرف زندگیمون بکنیم، چقدرش انفاق بکنیم، چیکار بکنیم، تا صبح فکر میکرد. اما صبح یه فکر دیگه به ذهنش رسید، بلند شد شمشو برداشت آورد در خونم این تاجره و به او برگردوند و به تاجره گفت که دیروز من وقتی بهت گفتم شمشو بده فوری دادی، من از تو شمش طلا نمیخوام، من روحیه رو ازت میخوام، یه طلایی تو وجودته که تا گفتم این طلای ظاهر بده فوری دادی، اون گوهر وجودت اون چیه که من نمیتونم این کارو بکنم، اگه من اینا داشتم که نمیدادم. اینو میگن انقطاع، که دارد اما ندارد، که چه کنم، بعضیا ندارن و چون نداره دیگه درد ناچاری، حالا دیگه میگه امشب غذای ساده میخوری. اما اون وقتی که داره این خیلی مهمه، چه کنیم؟ اون وقت که داریم دل وصل نباشه، به گونه ای که تا بنا شد رها کنیم فوری رها کنیم. وقتی اسرائیل میگه آماده است یا نه، بگیم بله آماده ایم. حضرت موسی علیه السلام میگن یه وقتی اسرائیل اومد سراغشون، اما گفت من مأمورم به اذن خودتون قبض روحتون بکنن. حضرت موسی علیه السلام گفتن نه، من آمادی الان ندارم، اگه به اذن منه برو تا من یه مدتی خودم رو آماده کنم. رفتن و حضرت موسی هم دیگه بلقیه یه مدتی زحمت میکشیدن تا یه روز تو بیابون میرفتن، دیدن که یه پیرمردی با زحمت داره قبر میکنه. خزر رفتن جلو گفتن چه میکنه؟ گفت قبر میکنه. گفت این زحمت است برای شما، بده من برای کمکت میکنم. اون پیرمرد هم کلنگ و بیل و اینا رو بهشون داد. حضرت شروع کردن قبر کامل کردن و دادن دستش. پیرمرد گفت نه، تا این اندازه من مطمئن نیستم، من باید برم تو قبر بخوابم ببینم اندازه‌م هست یا نه، ببینم چطوریه. حضرت موسی علیه السلام دیدیم پیرمرد بخواد بره تو قبر خیلی تو زحمته، گفت ببین اندازه من با اندازه شما یکیه، من به شما میرم میخوام شما بالا نگاه کن دیگه، اگه اندازه من باشه اندازه شما هم هست. پیرمرد پذیرو، گفت خب شما برو. وقتی از آن رفتن تو قبر خوابیدن، یه دریچه از بهش جلوشون باز شد، هوس کردن که برن. خودشون هم آماده کرده بودن دیگه تا اون وقت. همونجا گفتن خدای اگه میشه منو قبض روح هم کن، همینجا دیگه پانشن. تا گفتن قبض روح هم کن، یاد دیدن این پیرمرد خودش عزراییله، فوری دست به کار شد، برنامه‌ریزی کرده بود اینطوری. لذا میگم قبر حضرت موسی علیه السلام اصلا معلوم نیه، تو بیابون تنها میکنم رفتن اینطوری شد. انقطاع میخواییم، انقطاع خیلی حالت خوبی است، منتها باید خیلی تلاش بکنیم. چه بکنیم؟ یکی از راه‌های انقطاع توجه به مقام مقدس اهل بیت علیهم السلام. همین آیه 37 سوره نور که تلاوت کردم اینه، میگه اینا منقطع از دنیا هستن، در حالی که تو دنیا هستن وصل به خدا هستن. بعد آخر آیه یه اشاره ای داره برای اون کسانی که اولول البابن، صاحبان عقلن، اونها میفهمن که چی میخواد بگه. فرماد اگه میخواید از دنیا دل کنده بشید، راهش توجه به قیامت، یکی از راه انقطاع. آخر آیه رو دقت کردید؟ یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. این خاندان خاندانی هستند که انقطاع از دنیا دارن، خوف از روز قیامت تو وجودشونه. این خوف از قیامت سبب شده که اینها از دنیا کنده میشن. من تشبیه میکنم به کسی که مثلا رزمنده این که تو میدان جنگه، وقتی نگران هست که آینده چی میشه، میبینید دل از همه چیز میکنه. مهم همینه، آینده رو نگاه بکنم. یه مسافر شما از اینجا میرید مشهد، اگه مشهد رو فراموش کنید تو مسیر یه جا خوش آب هوا وای میسید، چند روز هم کم کم میمونید. اما اگه شوق مقصد تو دلتون باشه هم تو میرید، تو مسیر هر جا هم وای میسید، در اندازه ضرورت وای میسید، اما دور حرکت میکنید میرید. خوف از قیامت ببینید چه میکنه. حالا قرآن به این سادگی هم که من گفتم بیان نمیکنه، اینا باید کلمه کلمه آیات هم تو دقت کنی. نفرمود یا خافون یوم القیامه، فرمود یا خافون یوم تتقلب فیه القلوب والابصار. روزی رو اینا ازش میترسن که دلها و دیده ها رو دگرگون میکنه، یعنی نحوه درک انسان عوض میشه. بعضی هستن میشینن فاصله های بین کهکشان ها رو اینا رو خوب که هی میشینن روش فکر میکنن، اصلا نحوه درکش عوض میشه. من نمیدونستم این همه کره در جهان هستی هست و بعض از اینا چند برابر زمین و تازه اینا نظم خاصی و هیچ کدوم به هم برخورد نمی کنند. فاصله رو که خوب می فهمه به فکر میفته بیاد برای پدرش یا مادرش، برای برادر و خواهرش هم تعریف بکنه، میگه من امروز چیزایی رو فهمیدم. نحوه درک وقتی عوض شد متناسب با درکش کار میکنه. اهل بیت علیهم السلام قیامت رو غیر از ما درک میکنن، اونا نعمتهای بهشتی رو و عذاب جهنم اونطور که هست میدونن، اما به ماها میگن که شما نمیدانید، میشنوید آیات قرآن رو خوندید، اما وقتی میرید تو قیامت مواجه میشید با یه نعمتهایی که میگید من اصلا خوابشم نمیدیدم، یا عذاب جهنم رو وقتی از نزدیک ببینید میگید باورم نمیشد در این حد، حرارت این اندازه رو دیگه باورم نمیشد. میرید نحوه درک تو قیامت عوض میشه، دیدن انسان هم عوض میشه، اصلا مواجه میشه با یه فضای دیگه. فرماد اهل بیت علیهم السلام از آن روز خائفن، خوف از آن روزشون دلهاشون از دنیا کنده. حالا میرید امیرالمومنین علیه السلام نیمه شب چه میکنه؟ او میرن نماز میخونن، دعا میخونن، زیارت میخونن، گریه میکنن، گاهی مدهوش رو زمین میفتن. چرا این چنینه؟ اونا نحوه درکشون با ماها فرق میکنن. بعد آیه 38ش رو دقت کنید، اینا برای ما هم درسه. لیجزیهم الله احسن ما عملوا، خداوند پاداشی که به این خاندان میده بهتر از عملشون میده. پس ما هم همینطوریم، ما میگه عمل انجام بدیم، پاداش خدا مساویه با عمل نیست، بیشتره. و یزیدهم من فضله، خداوند از فضلش باز زیادتر میده. آخر آیه میفرماد خداوند رزق هر کسی رو که بخواد بدون حساب بهش عطا میکنه. و الله یرزق من یشاء به غیر حساب. رزق فقط این رزقی نیست که میره تو شکممون. دقت کنید این آیه الان داره به ما یاد میده یه رزقی داریم، مثل همین آیات که امشب خوندیم و صحبت روش کردیم، این تفاصیلی که ازش شنیدیم، این همه رزق روح ماست، داره روح ما را تأمین میکنه رزقش. اون کسی که نمیدانه، نه روحش هم تو گرسنه است، نمیفهمه ده. چون روح مثل جسم نیست، جسم وقتی گرسنه شد سک میزنه به انسان، اما روح وقتی گرسنه شد نه توجهی نداره. فی غفلت معرضون، تو غفلت اعراض میکنه. لذا گاه میاد جلوی جلسه روزم رد میشه، کاری هم نداره ده، اما احساس نمیکنه که گرسنه است، نیاز به این مطالب داره، هم تو میر. اگه شما بهش بگید بیا یه دست چلو کباب میخوام مجانی بهت بدم، میدوید میاد. اما وقتی بهش میگید بیا بریم مزرعه جای احمدی، روزه میگید برای چی بیام؟ برای چی بیام یعنی خواب هنوز. شما اول باید بیدارش بکنید، احساس نیاز رو درش ایجاد بکنید، بگید من نیاز دارم، میگید کجا برم، بهش میگید بیا بریم فلان جا. وقتی احساس نیاز نکنه، نه این موادی ها احساس نیاز به تریاکی داره، تا بهش میگید فلانجا میفهمه احساس نیاز داره، اون لازم نیست بهش بگید، فقط میگید کجا. نید احساس نیاز روح رو عقل میفهمه، احساس نیاز جسم و نفس میفهمه. اینو خیلی باید فهم. لذا وقتی جسم مریض میشه مراجعه به پزشک میکنیم. تا اینجاش عقل نیست، تا اینجاش همون نفس، حیوانات هم میفهمن. اما اگه پزشک از نظر فکری، از نظر عقلی فهمید نیاز به یه عالم داره و در مطبش رو بس، مشتریش هم رد کرد، گفت من کار دارم، و رد بشه عالم، این معلوم شد عقلش داره کار میکنه. یعنی خیلی فرق کرد. پس رزق معنوی ما فقط رزقای مادی نشه، رزقای معنوی منم اینه. اون وقت که میفهمیم دین رو، میفهمیم برای آخرتون باید کار بکنیم. من عمده رزقای معنوی رو خلاصه میکنم در این که ایمانمون رو تقویت بکنیم، دوم اخلاقمون رو خوب بکنیم. اینا که به درد قیامت میخورد ایناستا. میگن که ایمانش قوی تر بود خدا رو بهتر میشناخت، که اخلاقش بهتر بود، و سومم احکام بلد باشیم، احکام مسئله دون باشیم، که وقتی نماز میخونیم دیگه نماز رو اعاده نکنیم. یعنی چند هزار مسئله بلدیم، هر مسئله برام پیش آمد بکنه میدونیم باید چه بکنیم. عالم اینه. خب عرض ما دیگه تمام. دنبال رزق معنوی باید باشیم. پس اینو برای خودتون تکرار بکنید و این آیات رو همینطور بخونید. اون رزق معنوی با چی به دست میاد؟ من توصیه میکنم به خواهران، به خصوص خواهرانی که هنوز دارن صحبت میکنن، انشاءالله بغل دستیاشون که میشنوند بعد سخنان بهشون بگن یه دوره تفسیر حاجای قرائتی رو به نام تفسیر نور اینو تهیه بکنید و تو منزل روزی 5 صفحه 10 صفحه عددشو من نمیخوام توصیه بکنم، نمیزن به اختیار خودتون، اما نظمشو داشته باشید، نوزه جز کارتون. روزی یه بخشی از این تصام تطعی از اول بخونی برید جلو. اخیراً هم 10 جلد رو توی یه جلد چاپ کردن. یه جلد هم قرآنه، هم کل 10 جلد تفسیرن دورش ریز نوشتن یه جلد. با قرآن یه مقدار آشناتر بشیم. این میشه رزق معنوی ما. رزق مادیمون هم نهار و شامیست که میخوریم. اما احساس نیاز بکنی. یه مقدار از امام زمانمون وقتی فاصله میگیم بفهمیم نیاز داریم ما. فقط صبح جمعه نریم این برابر تفریح و بعدم نیم یه جای میره انسان میره شلوغ هم هست. گاهی ممنون در مغازه صف کشیدن چه خبره وایسان کله پاچه بخرن، وایسان آش بخرن. خیلی انسان باید درکش پایین باشه که فقط اینو بفهمه. ببینید این صف حاضرن برای معارف دینم بگیرن. ما همین آیه نور رو این جمله شو دقت کنید. امیرالمومنین علیه السلام با انگشتشان رو زمین خط میکشیدن، معلوم بود تو فکر بودن. گفتن مردم خبر ندارن که توی آیه نور چه اسراری خوابیده. اگه اطلاع داشتن حاضر بودن از اون سر دنیا مسافرت کنن بیان برای فهمیدن اسرار این آیه نور. چی شد؟ کسی تونست این کار رو بکنه؟ کسی نرف از امام سوال بکنه؟ امام اینا رو هم گفتند و بازم کسی نرف سوال بکنه. اما یه بخشای کمیشو بیان کردن. یکی از بخشای او اینه که فرمودن مشکات پیامبرن، چون مشکات اون محلیست که چراغ درش گذاشته میشه. مثل نورهی که مشکات، فرمود محل نور پیامبرن. تو اون محل نور یه نوری برافراشته شده، اون نور مصباح امیرالمومنین علیه السلام هن. این چراغ برای اینکه خاموش نشه یه شیشه دورش گذاشته شده، المصباح فی زجاجه، اون شیشه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. امیرالمومنین علیه السلام هم تو رفتن تا آخر، من دیگه نمیرم تا آخر، تا آخر آیه 12 امام رو و 14 معصوم کلن اسم آورده. من میخوام ببینید که فاطمه زهرا سلام الله علیها میشن حافظ نور به دو معنا. یکی این که نور از داخل به اطراف خوب روشن میشه و میتابه، چون وقتی شیشه رو میگذارید روی شعله دیگه این شعله اضطراب نداره. نور بدون شیشه اگه باشه چرا همتایی دیدید تکون میخوره، چون هوا دورش رو احاطه میکنه به طور نامنظم دورش میچرخه، این شعله میچرخه. شیشه رو که میگذارید جریان هوا از زیر شیشه فقط وارد میشه، از بالا رد میشه، از بالا هم پایین نمیاد. علتش اینه که هوا وقتی به دور شعله میرسه گرم میشه، منبسط میشه، سبک میشه، سبک میشه بالا میره. هم تو این جریان هوا از پایین میاد داخل، از بالا رد میشه، شعله را تمام قد میکشه دنبال خودش بالا. حالا بچه هایی که تا حالا این کار نکردن یه بار امتحان بکنن متوجه میشن چی؟ که تا شیشه رو میگذارید و شعله منید، شعله خیلی خوب تازه قد میکشه میاد بالا. این کار اول شیشه است که نور رو تقویت میکنه تا خوب اطرافش رو روشنایی بده. فاطمه زهرا سلام الله علیها این کار کردن، نور امیرالمومنین علیه السلام خوب تابوندن به جامعه. اما کار دوم شیشه هم اینه که از بیرون هر کی میاد فوت کنه خوشش نمیاد از این نور، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، این شیشه مانعه. حالا این که میاد فوت میکنه چرا فوت میکنه؟ مگر نمیره شیشه جلوشت؟ خب نه، قرآن میفرماد از زجاجتو کأنها کوکبان دری، این شیشه خیلی شفافه. اگه کدر بود بله میدیدن، خب کدر نیست. وقتی کدر نیست و کوکب دوریست، افراد شیشه رو نمیبینن، میان فوت میکنن، اومدن تا پشت در خونه با، اما خبر ندارن که این ولایت شیشه ای داره، زجاجه. من و شما هم باید زجاجه ولایت باشیم. یعنی چه؟ یعنی اولا باید اونقدر ما شفاف باشیم، کدر نباشیم. اگه کدر باشیم و یه اخلاق بد تو وجود من باشه، مردم میگن نگاه کن ولایت همینه، رهبر معظم اینه، ببین این که وابسته به او چیه. این شیشه باید شفاف باشه، نور رو تو خودش نگه نداره، نور رو زیاد بکنه به جامعه بتابه، بره تا خارج، بره تا همه جا، اونایی که محروم از ولایتن ولایت پیدا کنه. و از طرفی هم دشمنان ولایت تا میان فوت بکنن، ما باید سینه سپر بکنیم، فدایی باشه. این کار فاطمه زهرا سلام الله علیها است که یادمون دادن. نگذاشتن، یه وصیت کردن، با این وصیتشون نور امیرالمومنین علیه السلام رو تا روز قیامت تابوندن به جامعه. باور کنید اگه این وصیت نکرده بودن، شاید الان همین جمعی که ما اینجا هستیم و همه شیعیان اصلا خبر نداشتیم که در صدر اسلام چی شده. میمدن افکار ما رو منحرف میکردن، گفتن آه چی میگید. از همون صدر اسلام خیلی مواظب بودن، همونایی که تخته در رو به سینه حضرت زدن، چهر بعدش رفتن عیادت. عیادت میدونید یعنی چه؟ ظاهر سازی دیگه. میخواد بگه که ما دوست داریم میخواندانا، ما مخالف نیستیم، اما قصد خلافت حاضر نیست دست برداره دا. اون کارو نمی کنه، اونو ول نمی کنه، اما عیادت رو میاد تا مردم رو فریب بده. خب تو این 90 روز یا 70 روز بالاخره 2-3 ماه چی بود، خیلی ها فریب خوردن. از مسلمان ها گفتن فرق نمی کنن، گفتن یا علی حالا شما حکومت کن، حالا اینا حکومت کنن، چه فرق میکنه. خبر نداشتن که تمسک به سقلین گفتن انحرافه، بعد اینا بدعت میگذارن تو دین. بعد اونی چه میکنن؟ قرآن رو سر نیزه میکنن، مقابل امام میستن. اینا که خبر نداشتن که گفتن چونه. دونین 2-3 ماه مردم رو فریب دادن، یه مرتبه مواجه شدن با دفن شبانه حضرت. فرداش اومدن گفتن میخوان بیان تشییع جنازه بکنن، گفتن دیشب دفن کردن. گفتن یا علی برای چی دفن کردی؟ ما میخوایم تشییع بکنیم، تجهیز بکنیم. گفتن وصیت خدایشون بود، و ما کنت اخالف امرها، منم هیچ وقت مخالفت با امر او نمی کنم و نکردم. تو همه عمرم آنچه امر می کردن من انجام دادم، اینم یکیشون. و مکرو و مکرم با دیگه مکرشون خیلی کرده بودند، اما یه مرتبه مشتشون باز شدن. اه همه الان میفهمند که حضرت فاطمه سلام الله علیها غضبناک بودند از دست اینا که گفتن راضی نیستم اینا بیان. اون یکی گفت که من میرم حالا قبرها رو نبش میکنم تا بالاخره بیان بایستی نماز بخونیم که امیرالمومنین علیه السلام لباس زردی پوشیدند و اومدن او رو زدندش به زمین و گفتن تو فکر کردی من همه جا مأمور به سکوتم، اینجا دیگه مأمور نیستم، دست بذاری به این قبرها سرتو از بدن جدا نکن، چون این بعد این سر مخفی بودن ها مثل لیلت القدر بعد همتون مخفی باشه تا امروز یه جوان نگید من نمیدونم چه خبر بوده. من تا هم گد نمیدونم میگن پس چرا وصیت اینطوری، یعنی نور افشانی میکنن. این کار اهل بیت علیه السلامه. زجاجه یعنی شیشه نورن، نمیذارن از بیرون کسی فوت بکنه، از طرفی نور داخل رو به کل تاریخ منتقل کرده. خب دیگه کافی است. ما هم وقتی میریم مدینه دنبال قبر گم شده میگردیم و 2-3 جا زیارت وای میسیم میخونیم، اما قلبن باید خوشنود و راضی باشیم که قبر مخفیه به خاطر مصلحت اسلام. یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، یا فاطمه من عقده دل وا نکردم. اونایی که مدینه رفتن میتونن شعر رو با من بخونن، اونایی که نرفتن انشاءالله آینده خدا نصیبشون بکنه برن اونجا یه مقدار بگردن. اونایی گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، اکنون دعا کن مهدی بیاید تا تربتت را بر ما نماید. سر قبر حبیبشان مخفیانه ناچار بودن بروند، نمی توانستند روز و شب با اختیار، هر لحظه ای که می خوان بروند مردم متوجه می شدند، ناچار بودند گاهی مخفیانه حضور پیدا کنند. حبیب غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی، حبیب لا یغیب فاطمه جان، رفتید و از جلو چشمانم غائب گشتید، اما هرگز از یاد و خاطری من بیرون نخواهید رفت. فاطمه جان با رفتن شما همه خیر من از دستم رفت، همه چیز من شما بودید، لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی، گریه میکنه مبادا عمرم بعد از شما طولانی باشه. فاطمه جان گایم ایستاده بودن سر قبر حبیب جان، فاطمه این رسم دیگران میان دست بازماندگان رو میگیرن از سر قبر میبرن، نمیگذارن این ها زیاد بمانن بالین سر قبر. اما این شعر منصوب ما نجون میده، آقا تنها و غریبانه بالین سر قبر ایستاده بوده. یک نفر نبود بیاد دست آقا رو بگیره، مالی وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، چه شد از دنائی زادم اینجا سلام میکنم، اما به ظاهر جوابی نمیشنم. یا فاطمه، یا فاطمه، یا یه قدمم کربلا بریم، آدم داغ دیده دوست داره یه نفر کنارش باشه با او درد و دل کنه، یه روز یه مقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها کنار کشته برادر غریبانه تنها کسی نبود تسکین بده قلب و نظرت رو. رو طرف مدینه کردم یا رسول الله،
یا رسول الله
آضا حسین مرملون به دماء مقطع العباد و بناتك السبايا یا جدا ببینید آیا باورتون میشه حسینی که یه روز رو سینه شما بودن نگذاشتید از روی سینه تون بردارن، حالا ببینید بدن جون برهنه وریان بدون سر روی زمین افتاده. یا حسین، یا حسین، یا حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على فاطمة، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. رضایت اون مجلله رو شامل حال ما و همه مؤمنین و مؤمنات بگردان، به رضایت حضرتش ظهور فرزندشون رو برسان، ما رو از اعوان انصار مقربینش قرار بده، رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، همه خدمتگزاران، حاضرین، علمای ربانی، همه رو در پناه اون حضرت حفظ بفرمایید. پروردگار مجاهدین ما رو پیروزمندانه به اوطانشون سالمن برگردان و دشمنان رو نابودشون گردان. خدا یا هر کس به هر حاجت شرعیه‌ای تو این جلسه شرکت کرده است، با بروی صاحب مصیبت امشب فاطمه زهرا صلوات که علیها، خدایا حاجتش را عطا بفرما و هر مشکلی دارد برطرف گردان، همه بیماری ها رو برطرف فرما، گذشتگان امام امت شهدامون رحمت فرما، جاه محمد الله.